الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى ولعنة الله على أعدائهم أجمعين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بحثك انجام میشه ادامه مباحثیه که در جلسات پیشین راجع به علل و عوامل گریز از دین و راه چاره اون هست. این تذکر گذشت که مهمترین علت بلکه علت وحید و تنهای فاصله از دین مسائل و مشکلات نفسانی انسان هست که اینا رو قرآن به صورت تفکیک بعضی که اهمیت بیشتری داره رو تذکر جدی می فرمایند که اینا رو پیگیری می کردیم چند مورد که مونده اینا رو بحث کنیم تمام بشه تا برسیم به زمین سازهای بیرونی. در بحث فاصله گرفتن از دین یکی از علتهای اصلی بحث دنیا طلبی. دنیا طلبی غیر از بهره‌وری از امکانات، بهره‌وری از امکانات اگر به اندازه شأن و جایگاه متعادل باشه این اشکال نداره، بلکه بعضی وقتا برای اون سمت مقابلش گاهی وقتا نهی شده. آقای امام رضا علیه السلام در شرایطی که داشتن یک به نظرم برای یکی از شاگردان خودشون یه خونه ای تهیه کردن، خونه متوسط مرتبی بود، بعد فهمیدن که بیاد تو این خونه زندگی کن. بعد تو خونه کوچکی بود، مثلا خیلی دست و پاش تنگ. بعدشون گفتش که این خونه خوب یادگار پدرم و اینها. بعد حضرت فرمودن اذا کان ابوک احمق فینبغی ان تکون مثله، اگر پدرت نمیدونست چجوری باید زندگی کنه شایسته است تو هم مثل همون زندگی کنی. و این با این تعبیر اون رو به تأمل ما داشتن. به هر صورت هر کسی باید سطح زندگیش رو یک طوری تنظیم بکنه که به تجمل به اسراف اینا خط قرمز هاست نرسه. از اون طرف موجب شکستن عزت نفسش نباشه، غرق هم نشه یادش باشه که باید جای دیگه ای بره. تمام اینها ابزار، به ابزار بیش از اون هدف مشغول نشه، یعنی ابزار رو از هدف مشغولش نکنه. از اون طرف هم جامعه بدونن که کرامت و عزت و ارزش به انسانیت، صفات اخلاقی، پاکی، طهارت و تقوا است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. کسی را برای ثروت تکریم نکنن به خاطر صفات انسانی که در نفوس هست، این معنا رو داشته باشه. توی این مطلب در قرآن فرمود که این گاهی وقتا آدم از کارهای خوب خودش، از کارهای معنوی، از احسانها، از مثلا جلسه گرفتنها اراده دنیا نکنه و کسی را تحویل بگیره تا اینکه مثلا اون فرد مشتری بشه، نمیدونم کسی رو مثلا باهاش ارتباط برقرار کنه تا مثلا یک حاشیه امنیتی براش برگزار بشه. خلاصه فرمود که نیتتون رو همیشه و در تمام احوال خدا قرار بده. این در اینجا اینجوری میفهمند که من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفع الیهم اعمالهم فیها. کسی که از تمام خواستش رسیدن به همین زندگی پست دنیایی باشه، دنیا رو بزنید در مقابل خدا، هر چیزی که دنیایی باشه یعنی نیت خدا درش نباشه، و الا خوردن و خوابیدن و دستشوی رفتن هم میشه دنیا نباشه، میتونه نماز خوندن هم دنیایی بشه. کسی که نیتش پس دنیا باشه از امور، نوفع الیهم اعمالهم فیها، اعمالشون بهشون میرسه تو همین دنیا، یعنی بالاخره به آنچه میخواد میرسه، به ثروت، به شهرت، به جایگاه. دنیا فقط پول و اینها نیست ها. برای یک مدرس مثلا فقه و اصول و تفسیر و اخلاق و اینها، اگر توجه به این داشته باشه که من خوب درس بدم، من مدرس خوبی بشم، یا حتی اینا هم نداشته باشه، توجهش این نباشه که فقط و فقط خدا در این نیتش باشه. خدا در نیت بودن یعنی چی؟ یعنی دیگه هیچ چیز دیگه روش تأثیر نمیذاره. اگر مردم مثلا تحویلش بگیرن، نگیرن، اگه میگیرن یعنی خدا نیست، خدا نباشه این دنیا هست. نوفع الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. دوچار از این فضای دنیایش کم نمیگیره، کم داده نمیشه. بعد اما اولئک لیس لهم فی الاخره الا النار و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون. این از عامل بعدی. و اما توی تمام این موارد یک نکته خیلی مهمه و اون این که آدم یک چیزی اگه براش حقی روشن شد، قد تبین الرشد من الغی، اتفاق افتاد. بعد اگر عالما آمدن از این حق برگشت، برای همه ما یک جاهای حق روشن شده، نباید این رو به فراموشی بذاریم بگذره. اینجا که عامل اصلیش همون تمایلات و هواپرستیه، این سخت ترین برگشت از دین را داره. سخت ترین برگشت از دین اونجایی که فرد با علم و عمد، یعنی فهمیده، خودش رو به نسیان میزنه. اینی که قرآن میفهمد یه همچی کسی رو ما اصلا دیگه کاری باش نداریم. و ما کان الله لیزل قوما بعد از هداهم. خداوند اینطور نیستش که گروهی را بعد از اینکه هدایت کرد گمراه کنه، بلغزونه. حتی یبین لهم ما یتقون، تا اینکه تمام مواردی که اینا میتونن خودشونو حفظ کنن بهشون تبیین شده، روشن شده که چیا براتون مضره، اونا رو انجام ندین، چه افکاری، چه حالاتی، چه اعمالی. ان الله بكل شيء عليم. اما اگر اینا براشون روشن شد و برگشتن، این اذلال خداوند نصیبشون میشه. اذلال خدا مثل اذلال شیطان نیست. اذلال شیطان ابتداییه، یعنی کسی داره در راه خیر حرکت میکنه، میاد میگه که از این راه منصرف شد، برگرد با انواع وسوسه ها. خداوند ابتداءً مؤمن و کافر را هدایت میکنه، تمام نفوس را هدایت میکنه، هدایت اولیه برای همه، ابو جهل، ابو لهب، دیگران، تمام کفار از برترین نور هدایت الهی که رسول اکرم بود برخوردار شدن. این یک. پس اینکه خدا گمراه میکند، این رو باید آدم خوب بدونه. این جزء آیات متشابه، یذل یهدی من یشاء، یذل من یشاء و یهدی من یشاء. خدا کسی رو که بخواد گمراه میکنه. محکم این آیه تو آیات خداشناسیه. بدون اون آیات خداشناسی، بدون فهم حکمت، فرد میگه چرا؟ پس خصوصا کسایی که خودشون گمراه شدن با این آیه دستاویز میگن که خدا خواست ما گمراه شدیم. یا مثلا میگن که چرا خدا، یا به اعتراض میگن چرا خدا ما رو گمراه کرد. خدا گمراه میکند، اما باید توجه داشت که خداوند ابتدا به ساکن همه نفوس را از هزار راه و 70 راه کلی هدایت میکنه، عقل میده، نمیدونم انبیا رو میفرسته، به تک تک حوادث به گوششون میخوره، براشون پیش میاد، تمام اینها برای هدایتشونه. هیچ چیز نیست الا اینکه برای هدایت شماست. دیشب تو اون جلسه‌ای که بودیم یه مثالی عرض کردم. رفیق ما میگفتش که من داشتم حرکت میکردم، میرفتم، یه دوچرخه آمد زد به دستم. همونجا منتها من متوجه شدم اینی که خورد به دست من و این پام درد گرفت، دستم درد گرفت، خوردم زمین، خون جاری شد، این علت داشت. خداوند میخواست با این معنا به من یک تذکر بده و من متوجه شدم و اصلا حالت اون کدورتی که نسبت به اون فرد داشتم از بین رفت. اون تا یکی متوجه میشه، پیامها رو میگیره، یکی نمیگیره. اینجوری اگر نگاه کنه آدم که از صبح تا شب و از شب تا صبح، از چیزایی که تو بیداری براش پیش میاد و حتی خوابهایی که میبینه، برای اینکه جلو بره، رفع مانع کنه و ایجاد حرکت کنه. هیچ چیزی نیست الا اینکه در این جهت براش داره پیش میاد. تمام اینها مظاهر اسم هادی خداست. گمراهی را که میبینه، برای چی داره میبینه؟ لقمان، این اختصاص به لقمان نداره، میگه بی ادب دیدی؟ تو ببین بی ادبی چقدر بده، با ادب شو. خدا جلو چشت آورد دیگه، رفتار یک بی ادب، یک کافر، یک ناسپاس، اینو خود که به سمع و بصر شما رساند. ببینید شما وقتی که یک جلسه یک مطلب خیلی جالبی میبینید، مثلا فرض کنید که بچه آدم نسبت به مثلا عشق اهل بیت یه مقداری کم و کسری پیدا کرده، یه اتفاق افتاد، آدم یه فیلمی که میبینه یک جا از یک مثلا زیارت اربعین، از یک راه پیمایی، میگه اینو ببرم خونه نشون بدم که به سمع این بچه، به بصر این بچه برسه، تکون بخور، ازش استفاده کن. خداوند همینطوری هر چه به سمع و بصر بنده و شما میرساند تماماً برای اینه که ما متذکر بشیم یا موانعمون برطرف بشه. آخه میدونید این موانع ما که یکی دوتا نیست، خیلی زیاده. یه وقتی مرحوم علامه تهرانی خدا رحمتش کنه میفهمیدن که من برام سوال بود که تو قرآن گاهی وقتا خیلی با شدت و غلظت از عذاب صحبت کرده خداوند. نمیدونم کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا لیذوقوا والعذاب دادم ولهم مقامع من حمدید کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق. چرا چه؟ بعد فهمیدم که من تو فکر بودم که اینا علتش چیه، این همه با این تعابیر شداد و غلاظ صحبت کردن با این انسان ضعیف. بعد میفهمدن که من حالا میفهمم که یا دریافتم که تازه اینم کمه، با این ظلم ها و این حد از فساد متراکم شده توی نفوس تازه همینم کمه. شاهدش این که وقتی اینا گفته میشه هنوز تکون نمیخوره آدم، اینا آمده تا تکون بده آدم را دیگه. تجربه فهمیدین اینه که تمام آنچه خداوند به سمع و بصر ما میرسونه از آیاتی که در قرآن هست و از حوادثی که پیش میاد برای این معناست. پس خداوند ابتداءً همه رو هدایت میکنه، این هدایتش هم مستمره تا آخر عمر. یه وقتی اگر کسی به این هدایت پشت کنه چه کار میکنه؟ یعنی خدا میگه این کارو بکن، اون به عکسش انجام میده، یا گناه میکنه یا حتی نفاق میوزه یا مشرک میشه، کافر میشه. اون وقتی که به این فضا گرفتار شد، باز خداوند چیکار میکنه؟ باز هی راههای بیشتری براش باز میشه، بلاهای بزرگتر که برگرده، متنبه کننده های مختلف. حالا اگر راه تنبهش اینی که خدا بهش لطف کنه لطف، اگر راه تنبهش اینی که سخت بگیره سخت گیره، خودش بهتر میدونه که بنده هاش چجوری اصلاح میشه. در روایت هم داره که ان من عبادی من لا یصلحه الا الفقر لو اغنیته افسدته و ان من عبادی من لا یصلحه الا الغنا لو افقرته افسدته. بعضی از بندگان من هستن که جز اینکه وضعشون رو به راه باشه اصلاح نمیشن، اگر من فقیرش کنم زایعش کردم و این کار نمیکنم. و برعکسش هم هست. پس تمام این عبارت چه توجهی به ما میده؟ میگه تمام حوادثی که پیش میاد برای چیه؟ برای اصلاحه. خداوند کاری که موجب افساد ما بشه انجام نمیده. پس اگر ما فقیر شدیم و فاسد شدیم، یعنی به جایی که از دارو استفاده کنیم دارو رو زدیم شکستیم، اون اتفاقا درمان ما بود. هیچ کاری در مورد ما اتفاق نمیفته که موجب افساد ما بشه. خب بعد حتی اگر عرض کردم کافر شد، فرد کافر شد و مرتد شد، باز خدا راه توبه باز گذاشته دیگه، بازم هدایت میکنه. این دفعه هدایت را از مجاری غلیظتری وارد میکنه، یه وقتی با میوه و شربت و اینجور چیزا هست، وقتی نه کار از این کارا گذشته باید داروی تلخ و اینا بخوره، یه وقتی نه گذشته باید جراحی بشه، باید آمپول بزنه سرم بزنه امثاله. اگر تمام آنچه برای این نفس عامل درمان پیش آمد، چون از کنم به صرف کفر و ارتداد خدا راها نمی کنه که، مثل پدر مادر بچهشون چقدر خلاف انجام بده راهاش میکنن، به راحتی که راهاش نمی کنن که. حالا پدر مادر چقدر رحمت دارن، اپسیلونی از رحمت خدا در اونا تجلی کرده، دازه اونم باز رحمت خدا هست، اینجا تجلی کرده. اینه که خدا هم می فهمه ان الذین کفروا بعد ایمانه ثم ازداد و کفرن لن تقبل توبته. اینجوری نیستش کافر بشه بگه من بعد از ایمان کافر شدی، خب دیگه راه نداری. اینو در چند جای دیگه بعضی جا داره میفهمن ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا، یه بار مرتد شد دوباره توبه کرد ایمان آورد، باز دوباره بار دوم مرتد شد ثم كفروا دیگه بر نگشت ثم ازداد و کفرن، اون وقت دیگه لن تقبل، یعنی وقتی که دیگه خودش راه را بسته، اون وقت اذلال خدایی معنا پیدا میکنه. اذلال خدایی هم یعنی چی؟ اذلال الهی به این معنا نیست که اینو دستشو بگیریم بندازیم تو یک جایی، به معنای اینه که دیگه اون مراتب هدایتی را که براش نازل میفرمون نمیفرمون، رها میکنه، نه اینکه او رو گمراه کنه مثل اذلال شیطان باشه. اونم کیا؟ کسایی که دیگه راه هدایت رو خودشون بستن. یکی از محکمات یزل من یشا این آیه است که و ما یزل بهی الا الفاسقین، نه الا الذین فسقوا. الا الذین فسقوا یعنی کسایی که فسق مرتکب میشن، گناه زیاد انجام میدن. الفاسقین یعنی این که فسق و عبور از دین و پشت کردن و حقیقت درشون نهادینه شده، بر نمیگردن. یعنی در حقیقت مضل خودشون کی بود؟ خودشون. دستشون رو کشیدن به هیچ نحوه، مثل که دکتری که فرد به هیچ عنوان دیگه امید خوب شدن نداره، دیگه اصلا نسخه دادن لغوه، بی‌معناست، دیگه راحت باید بکنیش، هرچه دلش میخواد بخوره دیگه، این آخر آموزی. خب پس این معنا در جاهای مختلفی که آدم حق براش روشن بشه و بعد مقابله کنه تذکر داده شده. مثلا در سوره آل عمران فهمد که کیفه یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم، چجوری جا داره، این همون نکته است که هست کیفه یهدی، این دیگه عصبانی شده من چجوری هدایت کنم، کجا جا دارد که خدا هدایت کنه کسانی را که بعد از اینکه ایمان آوردن کافر شدن، در حالی که و شهدوا ان الرسول حق، و با تمام گوشت و پوست و استخوانشون اینو دریافت کردن که حقانیت رسول را، و جاءهم البینات و الله لا یهدی القوم الظالمین، به خدا گروه ظالم را هدایت نمی کنه. یا چند آیه بعدش همینه که عرض کردم ان الذین کفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا کفرا، و در همین سوره چند آیه بعدش باز دوباره میفهمد که ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. فراوان آمده بعد از اینکه کامل روشن شد، یک بار حق روشن میشه که برای آدم که آیا خدایی هست نیست، پیامبری هست نیست، امامی هست نیست، رمضان حقه یا نه، بلاها حقه یا نه، چه میدونم این آدم آدم پاکی بود تو این صحنه یا نه، دیگه هزار بار که بنا نیست هی دائم این اتفاق بیفته. بعد از اینکه اون حق روشن شد بعد آدم این رو توی مبانی خودش قرار بده دیگه. در موارد دیگه ای هم هست که بفهمد، مثلا در سوره جاسیه هست که بفهمد افرعیت من اتخذ اله و هواه و ازله الله علی علمن، این کسی که فقط دستورش از نفس خودشه و از تمایلات خودشه و به خدا توجه نداره، خب این ازله الله علی علمن، با خدا هم راهش میکنه دیگه، دستش نمیگیره دیگه. لا رعیل من لا یطاع، از تعمیر فرمودن کسی که اصلا اطاعت نمیشه، بهش اعتنا نمیکنن، چجور رعی بده؟ رعی هم بده بی خوده، لغوه. و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوه فمن یهدیه من بعد الله. خب هیچ کس دیگه هم نمیتونه هیچ کاری بکنه. افلا تذکر. این مصادیقش اینطوری پیدا میشه، مثلا در سوره بقره فهمد که حتی میفهمد به پیامبر میفهمد تو این کار رو نکنی، با پیامبر برخورد تون میکنه راجع به این موضوع، میفهمد ولن تزاعن کل یهود و ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. این یهود و نصارا الان ترجمهش میشه همین غرب موجود. ولن ترزا انکل یهود و ولن نصارا، فرهنگ یهود و نصارا، فرهنگ رائج الان جهانی، یعنی اون غربی ها از تو راز به یک در یک جایی راضی نمیشن. میگن خب حالا این کارو بکن، میگن خب باشه راضی شد. کی راضی میشن؟ تا اینکه کاملا تابع اونها باشه. حتی تتبع ملتهم. اینطور نیست بگن خب دست از این کار بردارین بعد دیگه روابط خوب بشه، نه، بعد تابع بشی. اونا ید اولیا باشن، شما هم ید سفلا باشین. چون این تصریح داد. اینم عرض کنم، نصارای کنونی در حقیقت سیاهی لشکر یهود الان. این نکته دیگر هم عرض کنم، یهود بعدن میگن با صهیونیست دو تا چیز متفاوته. صهیونیست ها خب اینا که تو اسرائیل هستن و بعدن حالا از حیث سیاسی توی صدا و سیما نشون میده، مثلا آخونده یهودی که مثلا میگن ما مخالف کارهای اسرائیل هستیم و انتقاد دارن و اینها. و این توجه باید داشت که قرآن تذکر جدی میگه، میفهمد که کلا یهود این خصلت رو داره. تو گول این حرفاشو نخور، اون قوم خود برتر بینه، تو دینش هم همینه. میگه ما انسانیم، بقیه حیواناتی هستن که باید در خدمت ما باشن. منتها حیوان مفید داریم و حیوان مضر. بعد میفهمد حتی اگر آمدن این اظهار ایمان کردن، زود ساده لوحانه نگی که اینا خب برگشتن. میفهمد که و ازا جاؤو که قالو آمنا، وقتی که میان اظهار ایمان میکنن، یا و هم قد دخلو ب و قد دخلو بالکفر و هم قد خرجو به الله. فهمت با کفر وارد شدن، با کفر هم دارن خارج میشن. این ظاهرشه. گول این که اون اظهار دوستی و اظهار ایمان و اینا کردن نخوریم نسبت به یهود. قوم عجیبی هست. و الله اعلم به ما یکتمون، خدا میدونه در سینه‌شون چه نقشه پنهان کردن و اینجوری نشون میدن. تو تاریخ هم روشنه دیگه کاری که کردن. پیغمبران خودشون رو کشتن دیگه. حضرت موسی دادش در میاد دیگه. و از قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم. تازه حضرت موسی در نظرشون یک پیغمبر فوق العاده است، چون منجی قوم یهوده. نجاتشون داد از اون بدبختی و بیچارگی که درش بودن. و میگه حضرت موسی دیگه از دستشون طلب مرگ کرد. بالاخره در نهایت حضرت موسی طلب مرگ کرد، گفتش که این هی تحمل کرد، هی تحمل کرد، در آخر گفتش که قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. قوم خودشو چی خطاب میکنه؟ قوم فاسق. میگه بین ما و اینا جدایی بنداز. همین دعا رو که کرد بعدش هم مرد. فافرق بیننا و بین اینها، یعنی من برم دیگه، بمیرم از دست اینا. قوم عجیبی هن این قوم. باید خوب آدم حواسش جمع باشه نسبت به این. میگه اونا هم که مثلا میگن ما با صهیونیست مخالفیم و اینا، گولشو نخوری. اونا در دو جبهه هن. یه جبهه سیاستشون برای پیش برد مثلا چماغه، یه جبهه هم با پنبه سر بریدن و تزویر. بعد میفهمد که نه، اینا به هیچ جا هم راضی نمیشن مگر اینکه شما تبعیت کنید. نصارای کنونی در حقیقت خط هیچ توسط یهوده. یهود الان داره جریان‌های جهانی رو خط هیچ میکنه. و اتفاقا جالب شما میبینید تو کشور مسیحی ها با یهودی ها پدر کشتگی دارن، بلکه باید خدا کشتگی دارن دیگه. حضرت عیسی میگن خدای ما بوده، بعد کی کشتش؟ یهودی ها. و در طول تاریخ بیشترین کسایی که یهود کشی را انداختن نصارا بودن. هی تو این محله ها میگفتن، چون حالا بعد تو تاریخچه اتفاقا داریم که یهود چجوری قدرتش از دست داد، نصارا قدرت پیدا کرد. تو بحث تاریخچه دین گریزی فکر کنم جلسه آینده یا جلسه بعدش برسیم. بعد اینا وقتی که میدیدن یهودی ها رو، مثلا یه دفعه اون خونشون به جوش میامد، میریختن نسل میکشتن، چند نفر میکشتن همسان. که خود پاپ هم گفت با اسخای تاریخی بده کاریم به یهودی. هیچ کس به اندازه مسیحی ها یهودی نکشته. بعد یه دفعه از قرن 16 به بعد یهودی ها یک جایگاه پیدا کردن، تا اینکه هی گسترش پیدا کرد با همین جریان پروتستانتیسم و چند تا نهله دیگه. بعد حالا خط قرمز کشورای مسیحی چیه؟ مهمترین خط قرمزشون جریان نه هولوکاست. هولوکاست مال یهودی ها، باید میگه بهتر که کشتنش. ولی تو فرانسه من کشور یهودیه، فرانسه کشور مسیحیه، لائیکه. ولی اگر بخوایم از لحاظ غلبه تعدادی ببینیمشون، کشور یهود مسیحیه. مسیحیت هم کارد و پنیر با یهودیت. تمام کشورهای غربی الان یکی از خط قرمزاشون که نباید راجبش صحبت بشه هولوکاست، در حالی که اونا باید داد بزن بله چه خبره، چی میگین، چه دروغ میگین، یا کشته که کشته دیگه، حالا چیکار کنیم؟ خوب کار کرد. جهان را این دین ظاهریشون اداره نمیکنه، پشت پرده چیزهای دیگه است. خود شکلگیری اسرائیل هم جالبه. وقتی که پیشنهادش را انگلیس داد توی سال 1948، 11 دقیقه بعد تصویب شد. این جریانات جهانی، جریانات بین المللی اینطور نیست به دقیقه و اینا باشه. مثلا همین تحریم ایران چقدر طول کشیده تا انجام شده؟ میره قطعنامه میخوره، 6 ماه بعد مطالعه کنن، باز مثلا پروتکل الحاقی، برو 5 سال طول میکشه تا یک کشور های تحریم بکنن یا نکنن. پیشنهاد که داده شد 11 دقیقه بعد آمریکا تصویب، همونجا شوروی که قطب مخالفه اونجا اونم تصویب تو همون جلسه. جلسه دوم نکشید. اصلا خیلی چیز غیر عادیه توی این مناسبات جهانی. بعد اینکه جریان ساده نیست خلاصه. حالا این همطوری به مناسبت این آیه عرض شد. در آیه 87 همین سوره خداوند فرمود که فکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم. هر وقت یک پیامبری آمد یه چیزی گفت که برای شما ناخوشایند بود، در مقابلش قد علم کرد، استکبار کرد. ففریقن کذبتم و فریقن تقتلون، یا کشتید یا تکذیب کردید انبیا. یعنی اونجایی که عدم انطباق رو باید تمرین کنیم، عادت کنیم، اونجایی که با نفسمون منطبق نیست عادت کنیم به اینکه هوای خودمون رو بذاریم زیر پامون. و الا کم کم دین رو متهم میکنیم، خدا رو متهم میکنیم، اهل بیت رو متهم میکنیم. پیش میاد دیگه، پله پله پیش میاد و بعد کنار بزن. نکته بعد، مسخره کردن و شوخی کردن و سبک شمردن مقدسات. کاری وقتا عمدی هم نیست ها، میگه اسمس جالبی آمده. این از اون چیزایی که خدا میفهمد که خیلی سخت این فرد که به اینجا میرسه، خیلی سخته که آیندش اگر اصلاح نکنه به صلاح برسه. فهمان یحضر المنافقون انتون از دل علیهم سورتون، این در سوره توبه است، تنبه هم به ما فی قلوبه هم. این تفسیرش دو تا تفسیر داره که منافقین میترسن یا به مسخره میگن وای میترسیم الان برای اون سوره نازل بشه. فعلا کار نداریم. بعد میفهمد قل استحزنوا ان الله مخرج ما کنتم مخرج ما تحزنون. بگو باش استهزا کنیم، نمیماند که در نفس شما. خداوند خارج میکنه تمام این موارد را. بعد میفهمد که ولی این سلطه هم اگر ازشون بپرسی چرا اینجوری گفتی؟ من آهاز کار نکردم که. ولی این سلطه هم لیقولون نه نما کن نه نخوز و نلب. داشتیم شوخی میکردیم. یک شأن نزول این آیه داره که برای جنگ که داشتن میرفتن، بعضی ها میگفتن ما پا برهنه ها مثلا میخوایم روم رو بگیریم. ای با این مثلا وعده خدا و پیامبر که مثلا اسلام غلبه میکنه، هی بازی میکرده، شوخی میکرده. نه ما دماغمون نمیتونیم بکشیم بالا، میخوایم بریم امپراتوری روم رو یا ایران رو بگیریم. چی بعد بهشون میگه حال چی میگه؟ چیزی نگفتیم، حالا شوخی کردیم دیگه. بعد مثلا قل ابالله و آیاتهی و رسولهی کنتم تستهزئون. مگه این موارد جای شوخی داره؟ مگه خدا، رسول، آیات الهی باید جای شوخی، محل شوخی و خنده و اینا قرار بگیره؟ بگه زندگی همه جاش باید آدم سهلنگاری و تسامح و برخورد استهزایی داشته باشه. بعد میفهمد که لا تعتذروا. این عذر شما میگه عذر بدتر از گناهه. اگه گفتن چی کار دارین میکنن؟ یک کلمه است، یا اشتباه کردیم. گاهی وقتا ما به جای یک کلمه عذرخواهی کردن، این خودش هم از عوامل ها، سختمون میاد بگیم اشتباه کردیم. خیلی کلمه نادریه. واقعا آقا من اشتباه کردم، نفهمیدم. به جای اشتباه کردیم یه توجیه بدتر. هی توجیه. هی سوال میشه توجیهات رو هم. بعد آدم دیگه نمیتونه نفس خودش رو متهم کنه. اشتباه کردم یک جمله صرفا برای این نیست روابط خوب بشه. یک جمله یکی نفس را اصلاح میکنه. قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. شوخی با مقدسات. بعدم به جای اشتباه کردم آدم خودش رو محق ببینه و از کارش دفاع کنه. حالا چیکار کردیم ما؟ مثلا بعد از ایمان انسان رو دچار کفر میکنه، از دین فرار میکنه. میفهمد با مقدسات فقط قرآن نیست ها، یکی از مقدسات مؤمنینه. خیلی مهمه. و مسخره کردن مؤمنی، تحقیر مردم، کوچک شمردن آنها، چه به لسان چه به عمل، کوچک دیدن و کوچک شمردن و چه تحقیر حضوری چه تحقیر غیابی، و اینجور موارد باعث خروج از دین میشه، خصوصا وقتی که در حضور فرد باشه که موجب چی میشه؟ دلش هم میشکنه دیگه، حق الناس ایجاد میشه، یعنی حق الناس شدیدتره. یک دلی را سوزوندن خیلی در نزد خداوند سخته. اینو در سوره حجرات داره میفهمد که یا ایها الذین آمنوا، اون که استهزاء آیات نکنین، یه چیز لا یسخر قوم من قوم. این جالبه ها، بعد میفهمد یا ایها الذین آمنوا لا تسخروا، مثلا لا تسخروا الناس، لا تسخروا، لا تسخروا مثلا قوما. این یه دفعه از خطاب شفاهی میره تو حالت غیبت. دو تا پیامبر، شما که این کار نمیکنید، این کار اینقدر شنیعه، معلومه شما انجام نمیدید. بعدم کسی که انجام بده که من بخوام نهیش کنم، اصلا دیگه ارزش مخاطبه نداره. کسی کسی رو مسخره نکنه ها. یه نکته دیگه هم داره و اون نکته اینه که اصلا این نیاز به چیز نداره، نیاز به اینکه من مستقیم بگم نداره. معلومه نباید انجام بشه، یه سیره مستمرن باید باشه، هیچ وقت نباید انجام بشه. این نهی باید دائمی باشه، مستمر انجام انتصال بشه. لا یسخر قوم من قوم، قومی قوم دیگر را مسخره نکند. عسى ان یکونوا خیرا منکم، خیرا منهم، چه بسا اونا بهتر باشن. چون خود مسخره کردن نشانه چیه؟ یه تکبر پنهانه، یعنی اونو کوچیک میبینه که مسخرش میکنه دیگه. شما یه فردی که از خودش آدم اون رو با عظمت تر میبینه که مسخرش نمیکنه. ولا نساء من نساء، این اینقدر مهمه، میگه خانوما هم کسی رو مسخره نکنن ها. یه وقتی که فرمود لا یسخر قوم من قوم، تو این قوم هم زنن هم مردم هستن دیگه. مردا کسی رو مسخره نکنن، زنا کسی رو مسخره نکنن. عسى ان یکن خیرا منهن، شاید اون خانومایی که مسخره دارین میکنن از اونا بهتر باشن. بعد بفرمود فلا تلمزوا انفسکم، لمز همزه همزه ای لمزه که دارین تو قرآن یه معنای دقیقی داریم بین غمز، لمز و همز که حالا بهش کار نداریم، عیب بگیرن. چنگ بخواییم توضیح بدیم طول میکشه. ولا تلمزو انفسکم، به خودتون عیب نگیرین، به خودتون آسیب نرسون. آدم که به خودش آسیب نمیرسونه وقتی که داره کسی رو مسخره میکنه، به دیگری آسیب میرسونه. بعضی‌ها گفتن که از باب این که تو جامعه است، یعنی خطاب با جامعه است، میفهمد که یعنی به این جامعه آسیب نرسونه. ولی معنا از این یه مقدار دقیق تره، اونطور که به نظرم المیزان اشاره فرمودن، ولی یادم نیست که اشاره فرمودن یا نه، میگه وقتی که تو کسی رو داری خراب میکنی، کیو خراب کردی؟ خودتو خراب کردی. به خودت تیر نزن، به خودت آسیب نزن. ولا تلمزو انفسکم، میدونی مثل چی؟ چون این قرآن تو همین سوره میفهمد که کل مسلمین اهل یک خانه. وقتی که اخوان یعنی چی؟ برای توی خونه زندگی میکن، یک دار الایمانه که اینا همه متعلق به اون هست. این دهکده جهانی رو قرآن قبلا مطرح فرمود. یکی هم دار اهل کتابه، یکی هم دار شرک، سه تا خونه هست. نسبت به هر سه مرتبه صحبت فرمود. با خودیا چی کار کنیم؟ با اهل کتاب چه کار کنیم؟ با مشرکین چجوری برخورد کنیم؟ بعد وقتی که برادر باشن افراد با هم توی خونه زندگی کنن، یکی برادر خودشو خراب کنه جلوی دیگران،
چه کار کرده؟ خودشو خراب کرده.
اون خانواده حیثیتش برباد میره. این اتهام پشت سر همون انما المؤمنون اخوه آورده. قبلش این انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. بعد میفهمند که لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. این اولا که در لسان در چشم دیگران، دیگران ببینید ما رو چی میبینن. ما الان آدمای پراکنده هستیم اینجا، دیگران ما رو چی میبینن؟ یک وحدت در بین ما نگاه دارن، اونم چیه؟ وحدت ایمانی. میگه اینا مذهبی هن. در یک چتر واحد. اینه که باید آدم مراقب رفتارش باشه. غیر مسلمان ها ما رو چی میبینن؟ غیر شیعیان چی میبینن؟ باز ما رو واحد میبینن. اگه دو نفر به جون هم بیفتن، اینا بیارزشن. میگه خودت خراب کرد. غیر مسلمین ما چی میبینن؟ باز پیکره واحد، خانواده واحد مسلمان. الان داعش داره چه کار میکنه؟ تو ذهن مردم چی میشه؟ مردم غیر مسلمان میگن چی؟ مسلمونا اینجوره. نمیگن که این دست نشانده های مثلا صهیونیست که خودشون هم مسلمون نیستن اینجوریه. میگه میگه مراقب باشید تو خودتون اینا رو کنترل کنه. این تو آیه قبلش اینه. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. دو گروه که با هم دعواشون شد، مشکلی پیدا کردن، سریع حلش کنه. فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتی تفیع الی امر الله. اگر یکی از این دو گروه بر نگشت، هر چی بهش میگین آقا درست رفتار کن، نکرد، شده با ضرب و شتم و قتل، اونو چیکار کن؟ اصلاحش کن. فان بغت احداهما علی الاخرى، اون طایفه‌ای که داره بغی میکنه، ظلم میکنه بر اون دیگری، فقاتل التي تبغی، باش جنگ کنیم تا این طغیانش گرفته بشه. حتی تا چی بشه؟ تا پوزش بخوره، تا حالش گرفته بشه، حتی تفیع الی امر الله، تا درمان بشه، خودش برگرده، چون داره به خودش آسیب میرسونه. حتی تفیع الی امر الله. بعد فان فاعت، اگر برگشت که دیگه هیچی، فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطين. بینشون اصلاح کن با عدل، با قسط. و خب پس ولا تنابزوا بالالقاب. بعد میفهمد که میتونه این چه کار میکنه، میفهمد مسخره نکنن. روحیه این که بعضی دیدین حالشون از تو مدرسه هم مشخص، تو دبستان، راهنمایی، دبیرستان، آدم از بعضی هم همش عادت دارن بخندن به دیگران، فلان اینجا که فقط اینطوری نباشه، مسخره نباشه. ببینید خداوندی که تو قرآن ستون دینش که نماز، تعداد رکعاتشو نمیگه، میگه من نمیگم، اینا از رسول اکرم بپرسین دیگه. نماز بخونین، کی بخونین، چقدر بخونین، چند رکعت بخونین، توش چی بگین، رکعاتش چیه، زمانش کیه، میخوین اینا بپرسین دیگه از پیامبر. خدایی که این موارد را نمیگه در قرآنش، به ریز اینا را آورده. لایسخر قوم من قوم، اونم با این تفصیل، ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم. مسخره نکنن، همدیگر رو عیب و طعنه و اینا نداشته باشن تو زبانشون. اینا آدم رو بیچاره میکنه، آدم که نمیدونه اشکالش از کجا پیش آمده، تو جسمش هم نمیدونه. بنده که امروز سرطان گرفتم منشأش چی بود؟ چه کار کردم امروز سرطان شد؟ این یک عمری میاد این موارد رو هم سواد میشه، سرطان میشه، چیزایی که اصلا نمیدونست. چند وقت پیش تو این روزنامه نوشته بود که مردم تهران سالی نمیدونم چند کیلو، یک کیلو بیشتر لاستیک میخوره، همین لاستیک ترمز که میکشن،
این کجا محسوسه؟ قد همین میشه سرطان ریه و سرطان کلیه و سرطان کبد و امثالین. چه میدونیم امروز که مثلا این گرایش اصلا حال نماز نداریم، حالمون از بعضی از مناسک دینی به هم میخوره. اونایی که اینجوری شده که ابتدا اینجوری نبود، نفوس پاک بودن، پاک خدا تحویل داده. پاک یعنی چی؟ متمایل به پاکی. دیدیم گاهی وقتا بچه ها آدم یه ساعت نماز بخونه گاهی میسن کنارش نماز میخونه، بچه که حوصله اینجوری کارا نداره که. این نفس پاکه، گرایش داره. آهسته آهسته به طور نامحسوس کارها، افعال، حالا این باعث میشه که کم کم اون پاکیش از بین به پاکی که از بین رفت تا تمایلش هم کم میشه. این میفهمد که نمیدونید از کجا دارین میخورین. اینا رو که میگم صرفا برای این که خانواداتون دعوا پیش نیاد، تو اجتماع مردم با هم مشکل پیدا نکنن نیست. اینم هست، اما مهمتر از این اینه که شما حفظ بشین. ولا تلمزو انفسکم، به خودت آسیب نرسون. ولا تنابزو بالالقاب، رو هم دیگه لقب های زشت نذارید. بل بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، چقدر بده آدم بعد از اینکه ایمان حاصل کرد سراغ فسق بره، فاصله بگیره. این کارا باعث فسق بعد الایمان میشه، خصوصا حق الناس. از یک حق الناس تو اداره گرفته، ارباب رجوع رو دیر راه انداختن، اینا خیلی سخت آدم رو گیر میندازه. حق الناس خیلی پابند محکمیه. بعد باید یه جا کار کنه، مثلا تفریح کنه، سر کار بره، برای خودش بگرده، با تلفن بره تو سایت ها. الان هم که دیگه انواع و اقسام ابزارها برای گردش و تفریح و سرگرمی و غفلت و اینا فراهم شده دیگه. یک موبایل دستش میتونه 2000 ساعت با اون موبایل بر بره و تمام هم نشه، مثل مرداب بره تو این سایت. باز اون یکی یک چیز جالب میبینه. این ابزارها هم اینطوریه که جذابیت ایجاد میکنه. مثلا یه دفعه مثلا اونایی هم که باز متخصص کارهای شیطانیان بلدن چجوری جذابیت ایجاد. مثلا یه چیزی هی چشمک میزنه که برو نگاه کنش. بعد به اسم الفسوق بعد الایمان و من لم یتو فاولئک هم الظالمون، کسی که توبه نکنه فاولئک هم الظالمون، بعد از ایمان دچار ظلم میشه. و ظلم کسی که ظالم شد دیگه بهره از دین هم به هر میزان که ظلم پیدا کرد بهره از دین پیدا نمی کنه. که قرآن چقدر اینو با لطافت میفهمد که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. درسته؟ مؤمن شفاء و رحمت از قرآن نصیبش میشه. شفا یعنی مشکلات روحی، روانی، رفتاریش درمان میشه. شفا یعنی درمان بدون عارضه. مثلا ما هو دوا، اون دوا نیست، درمانه. چون دارو آیا درمان بکنه یا نکنه، دارو ابزاره، ولی شفا یعنی چی؟ اون هدف، اونم درمان بدون عارضه، عوارض جانبی نداره. بعد علاوه این که شفاست، رحمت هم داره، یعنی مشکلات را که برطرف میکنه مزید هدایت و لطف هم داره. للمؤمن ولا یزید ال، بعد در مقابل مؤمن کیه؟ کافر. بعد بفهمه ولا یزید ال کافرین، نمیفهمه. اینو در قرآن خیلی فراوان داره، یک صنعت ادبیه که تو ادبیات اصلا بهش اشاره نشده. یه نوع تقابله، تقابل ساده نیست. تقابل ساده یعنی مؤمن کافر، ظالم عادل، امثاله. تو این دعای کمیل هم یک عبارتی داریم که از سوره سجده گرفته شده، فصلت گرفته شده، افمن کان مؤمنن که من کان باید بگه من کنم کافرم. این تعابیر پیام هایی داره. پیامش یکی از پیام هاش اینه که یعنی این نوع تعبیر بحثش تفصیل داره، کار نداره، تخصصی هم هست. بفهمد که اینطور نیست کافر از قرآن استفاده نکنه، حواستون باشه، چون خیلی از کفار با همین قرآن چی شدن؟ هدایت شدن. کافر ظالمه که از قرآن بهره نمیبره. اگر کافری باشه اهل ظلم و این طغیان نفس نباشه، اتفاقا از قرآن بهترین بهره ها رو میبره. دیگه چه کسی بهره بیشتر و مغتنمتر از خروج از ظلمت به نور برده، از کفر به ایمان برده؟ قرآن این بهره رو میده دیگه. اتفاقا بهره کافر خیلی بیشتره، از ظلمت محض آمده به ایمان. از اون طرف، از این تقابل چی میفهمیم؟ کدوم مؤمن از قرآن شفا و رحمت میگیره؟ نه هر مؤمن، یعنی هر مسلمان، مؤمن عادل. از این دیگه چی میفهمیم؟ اگر کسی ظلم پیدا کنه، به میزان ظلمش بهره از قرآن نمیبره. اگر کافر ظالم باشه هیچی، اگر مؤمن ظالم باشه به همون اندازه ظلم. خب این منشأش هم که عرض کردم، منشأ تحقیر مردم، مسخره کردن، امثال اینها، نوعاً صفات نفسانی مثل تکبر یا حسده. عمدش تکبر و حسده. کسی که دیگران رو مسخره میکنه یا خودشو برتر میبینه، اونا رو کوچیک میبینه، یا نسبت به یک مسئله در وجود اونها حسادت می‌ورزه که میخواد کوچیکش کنه. حتی بعضی هم گفتن طمع هست. منشأ همش هم غفلت از حق. که قرآن می‌فهمد و ما یزلو به الا الفقر. اینا به سمت فسق رفتن دیگه. به سل اسم الفسوق بعد الایمان. و کسی که فاسق شد به سمت فسق حرکت کرد، دوچاری چی میشه؟ همون ازلال کیفری میشه، گمراهی کیفری، فاصله گرفتن ها، توفیق نصیبش نشه. ازلال خدا یعنی عدم توفیق. دم بد وگرنه دم به دم خداوند هدایت میکنه. البته این تا با یک بار مسخره کردن دوبار اینجور نمیشه ها، ولی آدم به همین سمت حرکت میکنه. هر بار گناه یک لکه ایجاد میکنه، ولی وقتی که آدم گناه میکنه ولی در درون قلبش هم ناراحت میشه، بعدن تو وجدان خودش ناراحتی ایجاد میشه، این یعنی وانهاده نشده. اون کسی وانهاده شده که دیگه مثلا از براش عادیه، میگه خوب کاری هم کردم بازم انجام میدم. این یعنی در این موطن راه کارش خیلی سخت شده. با یک گناه و یک بار اینطور نمیشه که در قلب بسته بشه ها. عمری فرد گناه میکنه، اونم گناه های متعدد و متنوع، از گناه های رفتاری، اخلاقی، چه میتونم فکری، سوء زن دیگران، سوء زن به خدا. بعد از عمری هی درمان درمان درمان، در نهایت کاره که این قلب درش بسته میشه. ولی باید توجه داشت که یک دونه حرکت خطا هم ما رو داره به اون سمت میبره. هیچ خطایی رو نباید دادم کوچیک بتونه. خیلی مطلب بعد حق پوشیه، کتمان حقه، که باز نوعا منشأش ترس و طمعه. یا ترس داره از این که یک موقعیتی رو از دست بده، یا طمع داره که چیز رو به دست بیاره در مواردی که به نفعش نیست، کتمان کنه. از همه کتمان ها هم سخت‌تر کتمان احکام خداست. بدترین حالت کتمان، کتمان حکمه. یه درجه پایین‌ترش کتمان موضوعه. چون کتمان حکم دو تا کتمانه در حقیقت. و یک گردنکشی هم هست. یک تکذیب آیات الهی هم تو خودش داره. در سوره بقره اینطوری میفهمند که ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، بعد از اینکه حکم مشخص شد به حکم چی، ولی کتمان کردن آنچه را که با از این موارد نازل کردیم، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، خدا لعنتشون، لعنت یعنی بعد، از خدا بعد پیدا میکنه، از دین بعد پیدا میکنه، خصوصا کتمان احکام. مثلا یه وقتی آدم یه چیزی فهمیده، یا برای خودش کتمان میکنه یا برای دیگری، یا به نفعش نیست، اینجور موارد تو این مسائل خانواده ها خیلی پیش میاد. آدم تا خوب مستحکم نشده تو فضای دینداری، نره واسطه بین دعواهای خانوادگی بشه، چون اونجا گاهی وقتا فشارها ایجاد میشه و بعد فرد مبتلا میشه، یا حکم مثلا میگه نه بابا حکم اسلام این نیست، یا موضوع را کتمان میکنه، این کار نکرده، تقصیر اون بوده. کتمان حق حساسیت داره، حساس ترین قسمتش اونجایی که حکم الله باشه، بعدش هم کتمان حقهای دیگه، موضوعات، حق کسی را آدم پایمال کنه، خیلی پیش میاد این موارد ها، خیلی پیش میاد تو جاهایی که یه آدم یک طرف تمایل عاطفی بهش داره. از کتمان بدتر افتراء به حق، این که در چند آیه همینجور متعدد دارن، فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا، کی از این ظالم تر؟ افترای بر خدا هم چیز عجیب غریبی نیست ها. مثلا ما یه بار رفته بودیم یه جایی برای خواستگاری، جوانی بود، کسی رو به اون سر نداشت، ما رفتیم برش صحبت بکنیم، بعد ما همونجا به طور زمینی بعدی صحبت کردیم، صحبت از مهریه و اینا شد، عرض کردم که مهریه در لسان شریعت باید کم باشه که پسر بتونه بده، و مستحب هم هست که مهریه اول اصلا همون ابتدا که عقد میکنه نصفشو بده، بعد چند تا هم روایت خوند که در روایت تصریح کردن مهریه کم باشه. بعد این خانواده خانواده متدینی بودن، گفتم آقا اینا حالا اون زمان بوده، تکذیب دین حتما نباید بگی که من دین را تکذیب میکنم، که ظریفه این، نه من که اینجوری قبول ندارم. اینو مثلا حالا تو طول تاریخ شاید اضافه شده، چه بچه اونجایی که مطابق میل نیست، یا درسته اما الان نمیشه، این باز بهتره، باز درسته الان نمیشه، این لطیفتره تکسی. خیلی، و این حق پوشی و کتمان حق از مصادیقش بقیه دیگه، بقیم منشه شخصیت طلبی و مختلف فیه خود اختلاف کردن که حالا نکته بعدیه، و مختلف فیه للذین اوتو من بعد ما جاعت هم البینات بقیم بینه هم. مطلب بعدی اختلاف و تنازعه، این در چند جا ما رو پرهیز دادن از این که با هم اختلاف نداشته باشیم. برنده واقعی کسیه که چه کار میکنه؟ همیشه کوتاه میاد، برنده واقعی اونه، تا تو جریان اون کسی که خاکستر رو سر پیامبر میریخ و پیامبر برنده کی شد؟ اگه کسی کوتاه آمد، مثلا گاهی وقتا ما نمیخوایم کوتاه بیایم به یک بهانه، این که مثلا ما اگر هیچی نگیم مثلا این چه میشود؟ فرو میشه، نمیدونم به دیگران ظلم میکنه. هیچ کاری برای نفس ما بهتر از گذشت نیست و هیچ کاری بهتر از گذشت مشکل رو برطرف نمی کنه. با برخورد کردن مشکل برطرف میشه؟ خون به خون شستن محال استون محال محالی. این که خدا من تذکر میده اگه میخوای مشکل برطرف بشه تو بگذر. یدرعونه بالحسنته سیعته، گناه بدی بد برخوردی رو چجوری میشه دفع کنی؟ با خوبی، مثلا با بد کردن، با مقابله بس دفع نمیشه. اون مقابله بس مال آخرین مرحله است، تو حقهای عمومی هم هست نه تو حق شخصی. مگر حجتی بین اون و خود، اصل یعنی اینه، اصل اولی بر گذشته. اعف عن من ظلمک، سل من قطعک، و عفو عن من ظلمک، و اعط من حرمک، به کسی که محرومت کرد تو اعطا کن، به کسی که ظلم کرد تو عفو کن، و به کسی که قطع کرد تو وصل کن. این میشه احسان. احسان یعنی و الله یحب المحسنین. کسی که با کسی یکی بهش بد و بیرا گفته و بهش ظلم کرده اونم باش قطع میکنه، با کسی که قطع کرده قطع کرده، این که هنری نکرد که. بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اسا. خب تو این تفرقه و اختلاف و تنازع مثلا در سوره آل عمران اینطوری میفهمند ولقد صدقکم الله وعده استحسونهم باذنه، راجب جنگ احده. بعد میفهمند حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، میفهمند که سستی به خرج دادی و تنازع کردین، با هم اختلاف و درگیری پیدا کردین، نتیجه چی شد؟ شکست تو جنگ احد و اسیان کردید. بعد از اینکه خداوند آنچه را که دوست داشتین به شما نشون داد که چی بود؟ فتح. اول پیروز شدن مسلمین، اون اختلاف و درگیری و تفرقه و تنازع بود که زمینه اون شکست بعدی رو فراهم کرد. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره ثم صرفکم عنهم. اینا تو همین سوره باز تذکر دیگه میفهمن، اینجوری میفهمن ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. بعد از این که روشن شده مطالب حق برای شما، تفرقه و اختلاف نورزه، سعی در اجتماع داشته شد. این عدم تفرقه خیلی مهمه، به طور که خداوند میفهمد که اصلا من عبادت هایی کسایی که تفرقه و اختلاف ایجاد میکنم تو خانواده ها، تو جمع ها، تو یک مجموعه کاری، تو یک مجموعه کاری دیدیم بعضی ها همش میکنن دو دستگی ایجاد کنه. توی اداره هستن، توی شرکتی هستن، توی مغازه‌ای هستن، توی وزارتخونه هستن، توی آموزش پرورش هستن. ولا تکونوا کل. بعد خداوند فهمید که اینا که منشأش هم باز همون نفس پلید انسانیه، فقط این باعث چی میشه که حتی عبادت شخصیش هم دیگه من قبول نمی‌کنم. ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون. این عبودیت شما رو من در چه قبول میکنم؟ در ضمن امت واحده قبول میکنم. این در دو جای قرآن هست، ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاتقون. اینجا لسانش هم تندتره، اول امت واحده رو ذکر میکنه، بعد میفهمد من رب شما هستم، بعد فهمد که فتقت و امرهم بینهم. اما این حالت وحدت را تیکه تیکه میکنن، کلون الینا راجعون، یک تهدیدی هم آخرش میکنن. به ما بر میگرده. مشکل میشه کارت، باید جواب بده. در جای دیگه هم میفهمد که یه علتش اینه که به آنچه دل دارند خیلی دل خوشن، کل حزبن به مالدهیم فرحون، به آنچه دارن اینقدر خوشن که فکر میکنن هر چه هست همینه که اینجاست. نخیر، کسای دیگه هم حق و بهره های از حق دارن، اجازش فقط حقیقت در انحصار ما باشه، فقط درستی مال ما باشه، چه فردی چه گروهی. دعواهای این هیئات و این گروه های مذهبی ها و از همین چیزای ریز ببینیم تا دعواهای بین مثلا اون نهله های اعتقادی در اون مذهبی، اونا حدیثی هن، اونا اصولی هن، اونا تفکیکی هن، اونا فلسفی هن. چرا؟ چون آنچه دارن این چششون رو کور کرده، فکر میکنم همش همین. تا بحثای شیعه و سنی بگیریم بالاتر، بریم بالاتر، دعوای اسلام و سایر ادیان، دعوای کفر و ایمان، وقتی که فکر کرد همش همینه، بعد دیگه فکر نمی کنه، تحقیق هم نمی کنه. چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. وقتی که آدم به اون چیزی که داره خیلی دل خوشه، خب میگه حق همینه دیگه، جلوی تحقیقش، تأملش، تدبرش، اینکه واقعا تدقیق کنه که حق کجاست. ما دائم تا آخر عمر باید اینو پیگیری کنیم، حق کجاست. ما مصاحب حق نیستیم، حق رو با حق میشه شناخت. با نشانه های خودش میشه شناخت. و بعد تازه اگر مشخص شد ما حقیم، حق نداریم اختلاف ما ایجاد کنیم. دقیق فرمودید؟ آقا امیر مؤمنان با این که حق مطلق بود در زمان سه تا خلیفه هم، جامعه رو چند دسته نکرد. خیلی مثلا اساسیه. یک جا نقد عمومی که مثلا فصل تو جامعه چند دستگی ایجاد بشه، حضرت اعمال نکرده. چه تو فضاهای اعتقادی، چه تو فضاهای اخلاقی، چه تو رفاقتهای شخصی، چه تو خانواده ها و امثال اینا. والحمدلله رب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.